درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شهلای گلخواجه هستم همراهتان. امروز 26 اکتبر این موضوع ها را مطرح خواهیم کرد. در تاجیکستان گرفتن قرض های خرد و استعمالی بخصوص از جانب مهاجران افزایش یافته است. اقتصادان های تاجیک این روند را مایه نگرانی می دانند.
دکومنتاسیاش اولش آسان است، این خیلی آسان ترکیه هر ماه کم کم می سپرید نمی فهمید.
جنجال دوامداری زمین، یک ساکن نوعی بلجوانی ولایت خطلان ادعا دارد که باغ آباد کرده او را می خواهند نابود کنند.
همیجا در هفتاد تنی حالی سوزه که پیش شلکه ها اونا قدری بود، من این مرحمت بریدن دنگل کن با گرفتون بردم ها اونا اونجا تاوشون کردم اونا.
و گزارش داریم در برای جوان دختری که در جمعه سنتی به نسل نوروز رقص بله درس می دهد.
این گادو پریخلا بله سلزنواتا.
سالهای 2011 وقتی که نو به تاجیکستان آمدم و از روی تخصص کار رو سر کردم دشوار بود. نورشید مشربوف مالک کاروان بازار بزرگترین دوشنبه به مقام وکیل مجلس نوی فردوسی پایتخت نامزد شده است. مجلس های محلی در تاجیکستان هرچند از بعضی امتیازهای پیشینه خود محروم شدند، هنوز محلی جمع آمدن صاحبکاران و فرزندان منصبداران حاضر و سابق می باشند. به گفته آگاهان، فرزندان منصبداران و صاحبکاران تلاش میکنند تا در مجلس وکیلان دوشنبه کرسی به دست بیارند که یک دلیل نزدیکی با رستم مومالی شهرداری دوشنبه دانسته می شود. نورشید مشرب فرزندی خول مشرب رئیس پیشینی نویه رودکی می باشد. طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان در یک سال اخیر پیشنهاد قرضهای استعمالی در کشور از سوی موسسه‌های قرضی به مراتب افزایش یافته است. اقتصاددان ها این امر را مایه نگرانی دانسته میگویند. نشان داده مذکور بازگوی بی‌پسنداز ماندن ساکنان تاجیکستان میباشد. فعلا بیشتری از بانک های تاجیکستان پیشنهاد قرضهای کوچک برای ساکنان را راه اندازی کردند و جزئیات این موضوع را از براد یوسفی میشنویم.
بانک ملی تاجیکستان خبر داده است که در یک سال اخیر پیشنهاد قرضهای استعمالی در کشور از سوی مؤسسه های قرضی 80% افزایش یافته است. بانک الف در تاجیکستان یکی از پیشرفتان قرضهای خرد به ساکنان است. قرضهای خرد را ساکنان اساساً برای خرید اشیای روزگار، فناوری ها و تکنیک های معیشی به دست می آوردند.
сравнении с предыдущим годом сейчас более спокойнее в плане
در مقایسه با سال گذشته حالا وضعیت پاندمی کرونا ویروس آرام تر است. سال گذشته همه چیز پایین رفته بود، ساکنان مشکلی درآمد داشتند، مغازه ها بسته بودند، آوردن مال و محصولات مشکل بود، همه این به قابلیت خریداری مردم تاثیر گذاشته بود. حالا همه این به طرف مثبت گرایده است. حالا بانک ها در این مساله فعال تر شدند.
با فرق از دیگر بانک‌های تاجیکستان، همه روزه در الف بانک شماره زیاد مردم جمع می‌شوند که هدف اکثر به دست آوردن قرض‌های خرد برای خرید مال و محصولات و نیازمندی‌هایشان می‌باشد. هرچند برای این قرض‌ها تا 20% فایده بانک را در کوتاه مدت پرداخت می‌کنند.
دکومنتاسیاش اولش آسان است، بعد خیلی فایده‌اش هم پس که باشد، مثلا می‌تونید همین چیز دست‌ساز کرده می‌تونید. این خیلی آسان ترکیه هر ما کم کم می سپرید نمی فهمید.
اما اقتصاددان ها افزایش گرفتن قرضهای خرد را بازگوی کاهش پسنداز ساکنان تاجیکستان می دانند. فعلا بیشتری از بانک های تاجیکستان پیشنهاد قرضهای کوچک برای ساکنان را راه اندازی کردند.
23% всех совокупных доходов поступают от
23% درآمد عمومی ساکنان تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی خارجی است. این نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. طبیعی است که درآمدهای ساکنان نیز کم شد. سببش معلوم است: بحران اقتصادی، تحریم ها در مقابل روسیه، پاندمی کرونا ویروس و دیگر سبب ها نیز وجود دارد.
درآمد عمومی خانواده های تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی در سالهای گذشته تا 40% و حداقل تا نکمتر از 30% را تشکیل می داد. حالا باشد خود مهاجران مهنتی با سبب بالا رفتن قیمت چیپته های هواپیما و تیزتر به سر کار در مهاجرت مهنتی برگشتن، چنین قرضهای خرد را از بانک های تاجیکستان دسترس می کنند که یک سبب دیگری افزودن شماره قرضهای خرد در بانک های تاجیکستان شده است.
رومیرم با موضوعهای دیگر. ساکنان خوجند انتظار دارند که شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان در 5 سال دیگری رهبری همچنان رابطه‌های خوب با تاجیکستان را ادامه می‌دهد. مقامات انتخاباتی گفتند که شوکت میرزیویف در انتخابات روز 24 اکتبر بیش از 80% رأی مردم را به دست آورده پیروز شده است. فرزان محمدی در خوجند از رهگذران خواست که نظرشان را دایر به سیاست شوکت میرزیویف بگویند.
من آدم همیشه آدم تلاکی حال حاضر این برن وای ازبکستان و پریزیدنت شدگی نبود. کریموف بود. کریموف وای وحشی وای ملت پرست بیترتیب آدم بود.
خیش تبرامان همین ازبکستان هم دیم هست. دختر دادگی ما دختر براوردگی وای ما و خدا انده های رفتر آمدن قدر قبط نیست شده برای اگر همین رخ شده قدر عاقبت همش و میشه خوب میشد البته.
جمهوری برادری ازبکستان از جهت رشد ساحه های صناعت ماشین سازی بسیار رشد یافته است. بنابر همین ما امید داریم که مناسبت های اقتصادی از جمله خاصه سودای نزد مرزی نزد سرحدی بین این دو کشور در منطقه نوحی مسچو، نوحی کانیبادام، نوحی نو از جانب جمهوری تاجیکستان بسیارتر روش میابند.
آیا همین کار دیده، همین دوتا ریسپولیکا هر دوست شدن و بسه حرکت کده، چونکه تاجیکستان هم ازبکو هایم، ازبکستان هم تاجیکو هایم، خدای انده همه ها رفت آمد کده بنا، همه شادی، همه و چیه گویم؟ نه از ما با فکر من نقش جدایم.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. ساکنی نوحی بلجوان واقع در جنوب تاجیکستان ادعا دارد که از او برای ساختکاری حجت ها میخواهند 2 هکتار زمینش را که در آن باغ بنیاد کرده است بگیرند. به قول وی در این بحث منصبداری دخیل میباشد، بنابراین حکم دادگاه نیست که به منفعت او حل گردید صرف نظر شده است. ولی مقامات دلیل های خود را پیش میارند. محمود جان رحمت زاده تلاش کرد این قضیه را تحقیق نماید.
اینمو تور فرمانش داده اومده ایستاده اینجا فرمان داده نه چه
کردن. سعید مومین دورانوف ساکن دیهه شفاچشمه ناحیه بلجوان اشاره دارد که این منطقه زمین باغش جنجالی شده است. با گفته او مقامات با ساختکاری حجت ها و به طور غیر قانونی تلاش دارند 2 هکتار باغ بنیاد کرده اش را از دست او بگیرند. او در اینجا 5000 درخت پرورده است که 2000ش درخت میوه دهنده اند. حتی تلاش نابود کردن این باغ دیده می شود.
بکنید همه همی کو همینجا در 70 تا نیهولی سازی که پیش شلکه ها اونا قدری بود. من این مرحمت بریدن دنگل کن با گرفتم بردم ها اونا اونجا تلاشون کردم اونا. همه همون نیهولی سازی که علاقه پیش بس همار پیش بس همار رسیدگی بود. این مرحمت نگاه کنید اولی چرا.
سید مومین دورانوف سال 2010 برای بنیاد باغ از خواجگی زادپروری به نام سنگک سفروف ناحیه بلجوان 12 هکتار زمین را تا سال 2030 به اجاره گرفته است. بحثی او با شادی بلخی نازیموف که در پهلوی زمین دارد از سال 2016 آغاز شده است. در هر بحث دادگاه سید مومین دورانوف را صاحب زمین دانسته است.
هر یک مقامات در دایره وکالت خودش حقوق حل کردن مسئله زمین ندارد. وقتی که حلنامه سود یا که اعتراض پرکراتورا یا که امر پرکرار می شود البته حال خدا می آورد.
اما حکم دادگاه این بحث را حل نکرد، زیرا به گفته سید مومین دورانوف منصبداری با نفوذ آن را دامن میزند.
موافق همه حجت ما در اینجا باغ بنیاد کردیم. معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادر عظیم ابراهیم وزیر آمده ها انمو بالای تور فرمان داده که این همیجا زمین جدا کنین همو را بتین زمین جدا کردن همو را دادن به اگام اساس.
آخران حجته که از سوی کمیته زمینی ناحیه بلجوان ماه ایولی سال 2021 صادر شده است سید مومین دورانوف را به غصب 2 هکتار گناهکار میکند. در این نامه آمده است که دورانوف ماه ینوار سال 2019 شرطنامه بسته است، اما اصل شرطنامه از سال 2010 است. یوسف سعیدزاده رئیس کمیته زمینی بلجوان در 2 تماس تلفنی بهانه پیش آورده نخواست قضیه را شهر دهد، اما همتوهای یوسف سیدزاده پیش از او به سید مومین دوران فوجه دادند که زمین مالی است. ولی معاونی رئیس بلجوان در این قضیه خودی سید مومین دوران را گناهکار کرد. سید مومین دورانوف حالا ادعا دارد که حجت هایی که بعدی دخالت معاونی رئیس صادر شده است در آن ساختکاری دیده می شود و آنها به حجت های اساسی کمیته زمین مخالفت دارند و مقصد به گفته او از دست او گرفتن 2 هکتار باغش است.
امر پراکرور کمیته دوره زمین حل شیدگی بالای سود دیده برآمدگی حل نامه سود دارم که همین زمین به ما تعلق دارد.
بحث زمین در تاجیکستان بحثی نو نیست. ساکنان در هر شکایتی خود از دخالت کارمندان مقامات محلی در بحث‌هایشان شکایت می‌برند. سید مومین دورانوف در پیش آمدن این بحث رئیس ناحیه و معاون او حسن ابراهیم زاده را گناهکار و منفعت‌دار می‌داند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه بلجوان.
برنامه را از دوشنبه پای می‌گیریم. یک بالرینای توجیک می‌خواهد به هنرش نظر جامعه را به این نوع رقص تغییر بدهد. او در تئاتر آکادمی اپرا و بالت فعالیت دارد و همزمان به نورسان و خردسالان از نازکی‌های بالت درس می‌گوید. همکارم شهلای عبدالله از کار و فعالیت فرنگیز قاسمیوا گزارش تهیه کرده است.
فرنگیز با شاگردانش نازکی‌های بالت را می‌آموزاند. او از کمترین نفران است که در جامعه سنتی به دختران رقصی بالت درس می دهد. بالت انتخاب خودی فرنگیس نبود، اما حالا او از کسبش راضی است.
من زیاد در برای کودکی هم یاد ندارم، اما مادرم می گفت که بالت رو دوست می داشتی و کوشش می کرد که من در خارجه این صنعت رو آموزم. حالا از مادرم می ندارم. کارم خیلی پسندم است. از آن حلاوت زیاد می گیرم. تنها حالا درک کرده استودم که چی گونه کسب رو انتخاب کردم و چی گونه باید مناسبت کنم.
رابوت توزه اوچی نرابیتسه. پوچایت نیو اگرامنه اودوولستویه.
فرنگیز پس از 8 سال تحصیل در روسیه به تاجیکستان برگشت و دوامی 10 سال باز در تئاتر اکادمی اپرا و بالت تاجیکستان فعالیت دارد. میگوید آغاز کار برایش دشوار بود، زیرا نه همه این هنری او را خوب قبول کردند.
سالهای 2011 وقتی که نو به تاجیکستان آمدم و از روی تخصص کار را سر کردم دشوار بود، زیرا نظر مردم به این صنعت تماما دیگر بود. البته تنقید می کردند و پس زنی هم بود، اما بعد از کار و از جنبی نفران بیگانه این چیزها می شدند. حالا باید بگویم که دیگر این چیزها برایم زیاد مهم نیست، زیرا تنها من چگونه مهم بودنی کسبم را می دانم.
بعد از 1 ساعت فرنگیز در نقش شاه دختر با نمایش نامه مقام عشق روی صحنه می براید. در هیجان است، اما اینکه بیننده ها او را انتظارند فرنگیز را دلگرم می کند. به قبل این هنرمند، حالا نظر جامعه به بالت تا جای تغییر یافته است.
تماشابینان حالا زیادند و مادران هم حالا می خواهند که کودکانشان این صنعت را آموزند. تماشابینان بعد از صحنه نزدم آمده می گویند که می خواهند کنسرت ها بیشتر شوند.
رشد بالت در تاجیکستان به سالهای 1960-1990 راست می آید. این صنعت را جفتی معروف بالت ملیکا سوبیروا و مظفر برهانوف برسای جهانی شهرت یار کردند. نابسته به آن که در جامعه تاجیکستان روحیه به تاجیکان بیگونه بودن بالت هنوز هم وجود دارد، ولی فرنگیز می خواهد که این نوع هنر رشد یابد.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشود. گزارش های ویدیو را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. ملاقات بعدی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هاست. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگون خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن با نشر اظهارات روز 25 اکتبر عملهای نیروهای مسلح سودان را به شدت محکوم و به آزاد کردن نخست وزیر و دیگر رهبران مدنی این کشور دعوت نمود. بلینکن گفت عمل نظامیان سودان که صبح روز دوشنبه نخست وزیر عبدالله همدوک را بازداشت و در این کشور واقع در آفریقای شرقی حالت اضطراری جاری کردند میتواند جریان انتقال این کشور به نظام دموکراتیک به هم زند و این خیانت به انقلاب صلح‌آمیز سودان می باشد. قبلاً جنرال عبدالفتاح برهان توسط تلویزیون اعلان کرد که او شورای مختار را که یک نهاد مدنی حاکم در حکومت دوره گذاری همدوک بود پراکنده می کند. در نشست مطبوعاتی نت پرس سخنگوی دپارتمانی دولتی چنین گفت:
حکومت گذار مدنی باید بلافاصله برقرار شود چون که آن اراده مردم سودان را معرفی می کند.
این حادثه که آن را کودتای احتمالی نامیده‌اند از جانب کشورهای سراسری جهان محکوم شده است. روز 25 اکتبر شبکه اجتماعی فیسبوک مورد انتقاد نو قرار گرفت. مطبوعات آمریکا این شبکه را برای آن تنقید کرد که پایگاه موفقیت مالی را از امنیت خصوصی کاربران بالا برده است. بعد فاشکاری های کارمندی پیشین فیسبوک فرانسیس هوگن، سازمان های مطبوعاتی امریکا با بسته سند های دست یافته بر اساس آن گزارش های خود را نشر می کنند. سناتور امریکا ریچارد بلومنتال در توییتر گفت این سند ها ثابت می کند که رهبریت فیسبوک نگرانی های داخلی را پیوسته نادیده گرفته فایده را از منفعت های انسانی بالا گذاشته است. این گزارش ها در حالی است که فیسبوک در پایان ماه سپتامبر خبر داد که درآمدش در 3 ماه اخیر 17% تا سطح 19.2 میلیارد دلار افزوده است. هوگن ضمن سخنرانی در برابر قانونگذاران بریتانیایی روز 25 اکتبر گفت فیسبوک مواد دارای مضمون انسان بدبینی و تندگرایی را اجازه داده کودکان را از دسترسی به مواد خراب‌آور حمایت نکرده است. رهبر فیسبوک مارک زوکربرگ این همه انتقادها را رد کرده نادرست نامیده است. روز 26 اکتبر مردان نامعلوم سلاح‌بدست در قسمت شمال و غرب پاکستان 4 زن اراره بودند که برای حکومت کار میکردند. در این باره رادیو مشعل بخشی پاکستانی رادیوی آزادی با تکیه به پلیس و مقامات محلی خبر دادند. یک افسر پلیس منطقه بکخیل شهری بانو به رادیو مشعل خبر داد که این بانوان که در میانشان یک خانم افسر پلیس هم بوده است به هنگام سنجش یک طرح سد آبانبار را بوده شدند. همه این زنها در ریاست جنگل کار میکردند. خادم پلیس گفت که جستجوی این زنها به راه مانده شده است. در ایالات متحده آمریکا شمار ساکنان آلوده شونده به کووید 19 در حال کم شدن است، ولی به باور متخصصان طب با شروع امکانی کودکان 5 تا 11 ساله وضع باز هم بهتر خواهد شد. انتونی فاوچی متخصص کلان بیماری های سرایتی در حکومت ایالات متحده آمریکا گفت به احتمال زیاد از نیمه اول ماه نویبر امکانی کودکان فراهم خواهد شد. او اظهاری امیدواری کرد که تا آخر سال جاری شمار زیادی کودکان تا 11 ساله بر ضد کووید 19 امکرده می شوند. یک روز بعد تهدید پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان به اخراج کردن سفیران 10 کشور غربی از این قلمرو، لحن تنش‌های سیاسی کمی پایین آمده است. روز 25 اکتبر در یک جلسه حکومتی که به مسئله من ای کاری دیپلمات ها ربط داشت، اردوغان گفت این حادثه برای دیپلمات ها درس شد و اکنون آنها با احتیاط خواهند شد. صحبت های اردوغان را تلویزیونی دولتی هم نشان داد. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور دیگری نگران از تحولات اخیر اظهارات به هم مانند نشر کرده گفتند که دیپلمات های آنها مطابق با اعلامیه سازمان ملل متحد درباره عدم دخالت به امور داخلی کشور عمل میکنند. ماجرا بعد آن سر زد که سفارت های آمریکا، آلمان، کانادا، دانیا و دیگرها با نشر اظهارات مشترک آزاد کردن یک مرد سخاوتمند زندانی عثمان کواله را طلب کردند. کواله 64 ساله را برای شرکتش در نمایش‌های اعتراضی سال 2016 که آن را مقامات تلاشی کودتان نامیدند به 4 سال زندان محکوم کردند. خود کواله گفت که هیچگاه قانون را ویران نکرده است و حکومت اردوغان را برای سرکوب دیگر اندیشان انتقاد نمود. در دوشنبه جشنواره نوبتی آشی پلاو برگزار می شود. به گفته شهرداری این چهارابینی 30 اکتبر در نوروزگاه تشکیل خواهد شد. برای شرکت در جشنواره آشپزها از 4 ناحیه پایتخت، ولایت‌های سغد و ختلان و ناحیه‌های تابعی مرکز دعوت شدند. شهرداری میگوید آشه که در جشنواره پخته می شود به کودکستان ها و خانه های پیرانسالان تقسیم می شود. سال 2016 یونسکو بنیاد علم و فرهنگ سازمان ملل متحد آشی پلاو را به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی وارد کرد. این پیشنهاد از طرف تاجیکستان و ازبکستان شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
نورشد مشربوف صاحب کاروان بازار بزرگترین دوشنبه به مقام وکیل مجلس ناحیه فردوسی پایتخت نامزد شده است. مجلس های محلی در تاجیکستان هرچند از بعضی امتیازهای پیشینه خود محروم شدند، هنوز محل جمع آمدن صاحب کاران و فرزندان منصبداران حاضره و سابق هستند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نورشد مشرب و فرزند خال مشرب رئیس پیشین ناحیه رودکی است و برای صاحب شدن به کرسی خالی شده خورشید میرزا که ماه اپریل امسال معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شد، وارد کارزار انتخاباتی گردید. خورشید میرزا 37 ساله از دوستان نزدیک رستم امام‌علی شهردار دوشنبه گفته می شود و در فدراسیون فوتبال تاجیکستان سالها باز معاون اوست. عبدالرحیم شاهیان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 25 اکتبر گفت که نامزدی نورشد مشربوف با تصمیم حزب و مشورت با او پیشبری شد. او افزود حالا نامزدی حزبشان رقیب ندارد، ولی حزب های دیگر یا شخصان خودپیشور برای پیشبری نامزدی فرصت دارند. او گفت
نامزد مانا ما طبق طلبات قانون در قانون کنسیاری جمهوری تاجیکستان در برای انتخابات وکیلان به مجلس های محلی وکیلان خلق توسط کنفرانسیا پیشنهاد کردیم. وکالت دیگر حزبای سیاسی است که اگر خواهند وکیلشان نامزد شدند پیشنهاد میکنند، شاید به طور خود پیشبر میشود. قانون همش را معین کرده است که نیمو پیشنهاد کرده یک نفر.
بازار کاروان در حدود ناحیه فردوسی پایتخت است و از این رو به قول شاهیان پیشبری نامزدی صاحب بازار به مقام وکیلی منطقی است. تا 8 سال پیش وکیلان مجلس های محلی از دخل ناپذیری برخوردار بودند و به رضایت اکثر اعضای مجلس های محلی بازجویی و بازداشت آنها منع بود. پارلمان تاجیکستان سال 2013 دخل ناپذیری وکیلان محلی را برهم داد. با وجود بیکار شدن دخل ناپذیری، تلاش صاحب شدن به مجلس های محلی از جانب صاحب کاران و فرزندان منصبداران کم نشد. از جمله عوض کبیرف مالک بازار سلطان کبیر وکیل مجلس محلی ولایت ختلان است. دلشاد سیدزاده پسر مراد سیدزاده رهبر محافظان پرزیدنت که در وزارت مالیه کار میکند همزمان وکیل مجلس شهر دوشنبه است. محمد شیرعلی پسر وزیر مدافع تاجیکستان که در فرودگاه دوشنبه کار میکند وکیل مجلس ناحیه سینای شهر دوشنبه است. این چنین چند منصبدار دیگری سابق و فرزندان آنها را میتوان نام برد که با کار در نهادهای دیگر همزمان وکیل مجلس های محلی هستند. فراموز ارگشف حقوقشناس تاجیک که 5 سال وکیل مجلس محلی در ولایت بدخشان بود میگوید دو سبب صاحب کاران و فرزندان منصبداران را برای صاحب شدن به کرسی مجلس های محلی تشویق میکند. او گفت فرزندان منصبداران برای به زینه های بلندتر رسیدن تجربه وکیلی خود را همچون ترامپلین مهم میدانند و صاحب کاران با شامل شدن در مجلس های محلی خود را به حکومت ها نزدیکتر میکنند. او گفت
مثل میخوستم مثل امام وکیل مثل او سطح ولواتی ده برای اونو هم چون یک زینه مثل میشد مثل برای رئیس نویا و نورا موندن و همین خیلی شیزه و خیلی یو که مثل برای او گرفتن دیگر منصبو هم چون زینه مثل این هم چی میکنند، یعنی مسوده یوری میکنند هم چون چیزی یوری کنند یه مثل استفاده کرده میتونند.
در اصل با گفته ارگشف مجلس های محلی هیچ تأثیری جدی در نظام دولتداری ندارند و پایبند حکومت های محلی هستند. با عقیده مصاحب ما مجلس های محلی رمزی برگزار می شوند و کارشان تنها جامعه قانونی پوشانیدن به قرار و تصمیم های رئیسانی شهر و نواحی است. عبدالرحیم شاهیان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی با این عقیده راضی نیست و میگوید اکثر وکیلان چی در پارلمان و چی مجلس های محلی در تصمیم گیری ها نقش مهم دارند.
باید سوهای فرهنگ معارف همه سوها زنان جوانان تمام سوهایی که امروز در خواجگی خلق ما فعالیت میکند، البته را معین بشود که از همین قشرها ما باید نفران باشند که نمو عرض و نیاز و اراده مردم با مجلس با رئیس مجلس رسانند. وظیفه است، وظیفه وکیل همین است، رسانیدن عرض و نیاز مردم با مجلس است.
این در حال است که بعضی از مصاحبان ما میگویند فرزندان منصبداران یا صاحب کاران شناخته اکثرا در مجلس های محلی اشتراک نمی کنند. در تاجیکستان در 5 سال یک بار انتخابات به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی برگزار می شود. انتخابات آخر سال 2020 صورت گرفت. تا سال 2025 انتخابات در نظر نیست و تنها در صورت فوت، بازداشت یا به کار دیگر گذاشتن شخص دیگر را انتخاب می کنند. در انتخابات های محلی هیچ شور و شوق دیده نمی شود و اکثرا نامزدهای بدون رقیب و یا افرادی به نام رقیب در انتخابات اشتراک می کنند. وکیلان مجلس های محلی معاش نمی گیرند و امتیاز خاص نیز ندارند و تنها برای تصویب قرارهای حکومت محلی شرکت می کنند.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو ای بیترینو برای عشق تو تا کی دویدم دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجایی تو برای تو بیخانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تو کی دویدم بالی تو میام بگو دنبالی تو دنبالی تو میام بگو حالا کجایی تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجایی تو دنبال
طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان در یک سال اخیر پیشنهاد قرضهای استعمالی در کشور از سوی مؤسسه قرضی 80% افزایش یافته است. اقتصاددانها این امر را مایه نگرانی دانسته میگویند این نشانداد بازگویی به پسنداز ماندن ساکنان تاجیکستان میباشد. فعلا بیشتر از بانکهای تاجیکستان پیشنهاد قرضهای کوچک برای ساکنان را راه اندازی کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در چند سال اخیر با دریافت قرضهای کوچک یا استعمالی تعداد قابل ملاحظه ساکنان تاجیکستان برای خریداری اشیاء ضروری از این قرضها استفاده میکنند. فعلا بیشتر از بانکهای تاجیکستان خدمات پیشنهاد قرضهای استعمالی را راه اندازی کردند، اما الف بانک در میان چنین مؤسسه‌های مالی پیشصف دانسته می شود. با گفته جهانگیر زبیروف یک مسئول الف بانک، قرضهای خود را ساکنان اساساً برای خرید اشیای روزگار، فناوری ها و تکنیکی معیشی به دست می آورند. با گفته وی سال گذشته به دلیل خروج بیماری کووید 19 و به جای کار ماندن بیشتری از ساکنان طلبات به چنین قرضها زیاد شده بود.
در مقایسه به سال گذشته حالا وضعیت پاندمی کرونا ویروس آرام تر است. سال گذشته همه چیز پایین رفته بود. ساکنان مشکل درآمد داشتند، مغازه ها بسته بودند، آوردن مال و محصولات مشکل بود. همه این به قابلیت خریداری مردم تاثیر گذاشته بود. حالا همه این به طرف مثبت گرایده است. حالا بانک ها در این مسئله فعال تر شدند. بعد ساکنان دوشنبه و خوجند در مهلت 3 تا 9 روز امکانیت می دهیم که محصولات بیشتر خریداری کنند.
فعالیت الف بانک در زمینه پیشنهاد قرضهای استعمالی تا حد توسعه یافته است که صاحبان کارت سلامی این مؤسسه می توانند ارزش راهگیری را در تاکسی و هواپیما و حتی خریداری بنزین را پرداخت کنند. به این دلیل همه روزه پشتیداری الف بانک ده ها مشتری گرده هم آمده درخواست قرضهای بیشتر برای خریداری ماشین یا منزل می شوند و مبلغ قرضهای استفاده شده را پرداخت می کنند. شرفگن شیرالیف ساکن دوشنبه می گوید که دریافت قرض از این بانک خیلی ساده و کم فایز می باشد و خود به خاطر خریداری تلفن موبیلی می خواهد از این بانک قرض بگیرد.
دکومنتاسیاش اولش آسان است. فایز شان پاس کی باشد میتونید هر ماه کم کم میسپرید نمیفهمید.
در همین حال اقتصاددان های تاجیک افزایش طلبات ساکنان تاجیکستان با قرضهای استعمالی را مایه نگرانی ارزیابی میکنند. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که این امر بازگویی نداشتن پسنداز در دست اهالی میباشد.
23% всех совокупных доходов
23% درآمد عمومی ساکنان تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی خارجی است. این نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. طبیعی است که درآمدهای ساکنان نیز کم شد. سببش معلوم است. بحران اقتصادی، تحریم‌ها در مقابل روسیه، پاندمی کرونا ویروس و دیگر سبب‌ها نیز وجود دارد.
مقامات میگویند درآمد عمومی خانواده های تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی در سالهای گذشته تا 40% و حداقل نه کمتر از 30% را تشکیل میداد. حالا باشد خود مهاجران مهنتی به سبب بالا رفتن قیمت چیپت های هواپیما از بانک های تاجیکستان برای خریداری بلیت پرواز قرض ها میگیرند. به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر باعث افزایش طلبات به قرضهای کوچک در تاجیکستان شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پرزیدنت قرغیزستان گفت در تعیین و نشانه گذاری مرز با تاجیکستان سه نقطه بحثی است که به گفتش از زمان استقلال کشورها حل نمی شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. صادر جباروف پرزیدنت قرغیزستان گفت آماده است حتی امروز سازشنامه را امضا کند، اما افزود این از بیشکک وابسته نیست. اظهارات او در حالی صدا می دهد که تاجیکستان اساسای بحث مرزی را شرح نمی دهد. تنها بعضی از منصبداران گفتند دو دولت می خواهند حتی سرحد را بر پایه خریده های سالهای گوناگون و به منفیت خود کشند. جباروف که یک سال پیش در نتیجه اعتراض ها از زندان آزاد شده پرزیدنت قرغیزستان انتخاب گردید، روز 23 اکتبر در شهر بیشکک نشست مطبوعاتی دایر کرد. او در این نشست اینچنین بحث های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را شرح داد. روزهای 28 و 30 اپریل امسال در مرز دو کشور نزاع مسلحانه رخ داد که در نتیجه آن 19 نفر از جانب تاجیکستان، 36 نفر از جانب قرغیزستان کشته شده، 87 تن از جانب تاجیکستان و 154 کس از طرف قرغیزستان زخمی گردیدند. در حالی که کارشناسان در تاجیکستان پاپولیسم و نبودن دوراندیشی سیاسی رهبران قرغیزستان را تنقید میکنند، در بیشکک ساکنان نزد مرزی تاجیکستان را در شروع نزاع گناهکار میدانند. جامعه شهروندی قرغیزستان به توجه به تاریخچه بحران درگیری اخیر را تجاوز یا اگریسی تاجیکستان مینامد. مقامات کشورهای آسیای مرکزی و نمایندگان دیگری جامعه بین المللی از نزاع مسلحانه در مرز دو کشور اظهار نگرانی کرده، مذاکره و دیپلماتی سیاسی را تنها راه حل بحث‌های مرزی نامیدند. یک ماه بعد از این حادثه قرغیزستان به طور یک جانبه مرزش را بر روی تاجیکستان و شهروندانش بست و بر اساس یک قرار چند روزی پیش تنها دانشجویان تاجیکستانی حق دارند از آن عبور کنند. روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی در بیشکک جباروف گفت دانشجویان باید تحصیلشان را ادامه دهند. مرزها بعد انجام نشانه‌گذاری سرحد باز می شوند. ما به خاطر راه ندادن به نزاع آن را بسته نگاه می داریم، گفت او. بعد از نزاع مسلحانه در مرز، پرزیدنت های هر دو کشور امام علی رحمان و صادر جباروف با هم گفتگوی تلفنی داشتند و ملاقات روبرو برپا کردند، ولی به نظر می رسد که نزاع اخیر باعث سرد و پرتنی شدن روابط میان دوشنبه و بیشکک هم در سطح حکومت ها و هم در سطح مردم عادی شده است. مقامات در تاجیکستان هنوز به این حرفای جبارف واکنش نکردند، ولی در گذشته از شرح و توضیح مفصل بحث‌های مرزی خودداری ورزیدند. جامعه شهروندی تاجیکستان بر این است که زمین‌هایی که در دوره شوروی به اجاره داده شده‌اند و همچنین قلمروهای خالی تاجیکستان از طرف شهروندان قرغیزستان اشغال شده‌اند، در حالی که به قرغیزستان تعلق ندارند. صادر جبارف در نشست مطبوعاتی روز شنبه در بیشکه گفت ماه می از کمیسیون بین حکومتی سندهای مربوط به بحث‌های مرزی و جریان مذاکرات بین حکومتی را طلب کرد. آنجا سه مسئله بحثی است در قطعه تارتکاچا، راه سمت واروخ و نقاط بحثی ناحیه های بادکن و لیلک از نظر حقوقی ما حق هستیم، گفت او. جبارف در نشست مطبوعاتی خود گفت 3 مارس سال 2009 ادخان مدومرف در مقام رئیس شورای امنیت پروتکل امضا کرده که به گفتش بر اساس آن دوشنبه راهی را که به سمت ناحیه لیلک قرغیزستان می‌گذرد آن را از آن خود می‌نامد. او افزود بر اساس این سند 275 متر قلمرو را از آن تاجیکستان می‌نامد، ولی از تاجیکستان درخواست کرده است که آن را به مهلت 49 سال به اجاره دهد. آنها میگویند 12 سال گذشت و بعد 37 سال ما آن را می‌بندیم و یا از راه مذاکرات مهلت اجاره را تمدید می‌کنیم. من گفتم که مدومرف به این حق نداشت، گفت جبارف. در ادامه و افزود من می توانم در این مسئله نقطه گذارم، ولی در این صورت بعد 37 سال لیلک به انکلاو تبدیل می شود. پرزیدنت قرغیزستان گفته است که 210 هکتار زمین در لیلک و بادکن بحثی هستند. رادیوی بخش قرغیزی آزادی می نویسد که مدومرف در گذشته قرار خود را درست نامیده گفته است، محض با سبب امضا شدن آن پروتکل ماشین ها از سلیوکته به بیشکک و دیگر مناطق قرغیزستان به ممانعت وارد می شوند. بخش قرغیزی رادیو آزادی در ادامه از قبل جبارف می نویسد آنها ظاهرا منظورش مقامات تاجیک می گویند سال 1924 این زمین ها به ما گذشت. من گفتم اگر این خیل باشد ما سال 1924 با شما مرغاب را با مساحت 3 میلیون هکتار دادیم. بیاید آن را به ما برگردانید. آنها راضی نیستند. کمیسیون بین حکومتی کار میکنند. دفعه گذشته آنها باز 8 کیلومتر دیگر را انیق کردند. امیدوارم که مسئله با نظرداشت منفعت های هر دو جانب حل می شود، گفت است جبارف.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو نهادی وابسته به سازمان ملل متحد هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال از کمبود مواد خوراکواری رنج خواهند برد. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ایراد میکنم. در گزارش برنامه جهانی غذا و سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ در افغانستان، خشکسالی و بیماری کووید 19 و همچنین سخت‌تر شدن بحران اقتصادی پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان، تاکید شده است که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشری روبرو است. مدیر برنامه جهانی غذا با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما در افغانستان گفته است در ماه‌های آینده میلیون‌ها افغان مجبور می‌شوند بین مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان هم می‌گوید چون این وضعیت که حالا در افغانستان مشاهده می‌کند در 10 سال گذشته مانند نداشته است. او گفت که در حال حاضر نزدیک به 18 میلیون و 800 هزار نفر با کمبود غذا در افغانستان روبرو هستند و در چند ماه آینده این عدد تا 22 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته می‌تواند، زیرا زمستان سخت در راه است. ادامه این وضعیت مردم را هم به دشواری ها روبرو کرده است. بسیاری از خانواده ها مجبور شدند وسایل خانه هایشان را بفروشند و در عوض آن پول دریابند و خوراک بخرند. روز گذشته یکی از رهبران هزارهای افغانستان گفت در یک محله کابل جسد 8 کودک را پیدا کردند که از گرسنگی مرده اند. مسئولین حکومت طالبان میگویند برنامه گندم در برابر کار را روی دست گرفتند و در نتیجه برای حدود 40 هزار نفر زمینه کار فراهم شده است. بر اساس این برنامه همه روزه برای هر نفر در عوض کارش 10 کیلوگرم گندم داده می شود. در گزارش سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد آمده است که پیامدهای خشکسالی شدید در افغانستان با زندگی 7,300,000 نفر از شهروندان این کشور که درآمدشان از حساب کشاورزی است تأثیری منفی گذاشته است. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد حدود 2 ماه پیش نشر کرد، خط فقر در افغانستان تا نیمه سال 2022 97% مردم این کشور را شامل خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل متحد پیشتر در باره بحران انسانی در افغانستان بنابر خشکسالی، آوارگی و فقر دوامدار همزمان با روی کار آمدن طالبان هشدار داده بودند. در دو نشست مهم بین المللی در 2 ماه گذشته وعده داده شد که به افغانستان به مقدار 2 میلیارد دلار کمک کرده می شود. اما نهادهای سازمان ملل متحد می گویند که تا کنون تنها از 31 حصه این پول در اختیار آنها قرار گرفته است.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان که 25 اکتبر در شهر بلگراد سربیا شروع شد شرکت دارند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی نخستینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی تیم لبنان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان که 25 اکتبر در بلگراد سربیا شروع شد شرکت دارند. به اطلاع سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکار از 105 کشور از روی 13 درجه وزنها رقابت میکنند. باید دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه جهانی 8 ورزشگر شامل است. از بین مشت‌زن‌های تاجیک اولین شده شباس نعمت‌اللهیف به رقابت می‌پردازد. روز 28 اکتبر 3 نماینده دیگری تاجیکستان، خسرو خان رحیموف، سید اکرام امانوف و جهان قربانوف رقابت خواهند کرد. روز 29 اکتبر باز 2 مشت‌زن تاجیک، پرویز کریموف و عبدالرحمن یعقوبوف به رقابت شروع میکنند. روز 30 اکتبر به 2 ورزشگری تاجیک، عبدالملک بولتایف و بهادر عثمانوف نوبت میرسد. برندگان مدال های طلا در هر وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ $100,000 می شوند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 تقدیم می گردد. خبری دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی نخستینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی تیم لبنان را با حساب 1-0 شکست داد. بازی دور اولی مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب المپی تا 23 ساله تاجیکستان و لبنان در گروه بی 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حمایتگر مرکزی میزبانان وحدت هنانوف در آخر دیدار در دقیقه 87 به ثمر رسانید. وحدت هنانوف که بهترین بازیگر این دیدار اعلان شد، بعد انجام بازی مقابل منتخب لبنان گفت:
نظاری خود رو اینچون به مخلصان میرسن که آمدن رو مخلصی کردن و باوری کردن و میخوایم از باوری آنها نبرامده بازی بهتر و خوبتر نشان تیم بازی آنها.
با گروه بی بخیر از دسته های منتخب تاجیکستان و لبنان تیم های المپی نیپل و ایران شاملند. در نخستین بازی دور اول میان این دو تیم که روز دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان دایر گردید، فوتبالبازان جوانی ایرانی به دروازه نپالی ها 4 گل بی جواب زدند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول در گروه بی تیم های منتخب المپی ایران و تاجیکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در دور دومی مسابقه گروه بی که 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود، نخست تیم های ایران و لبنان و بعدن دسته های تاجیکستان و نیپال بازی خواهند کرد. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دوم راحت می گیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفو است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحولات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفو تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجبه وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشای عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در دو سالگیتون والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانای تکان دهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم دو سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما رو به زنی یک قاچاقبری مواد مخدر دادند و یک سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در این چندین سالی که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم
کلا. شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی اویلا برپا؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چه برسه به کودکای زیر سن 12 ساله 13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زنی سیوم بوده، درست است؟
بله، من زن سومشان بودم. دو تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقت ازدواج کرده بودن، چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با دو زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و یک سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل نبودش
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم
و در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب.
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد نمیدونید؟ از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا، خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقت ما تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای ما میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک و پدرجانم بودن از انگلند آمده بودن از لندن که وقتی خبر شدن از سرنوشتم و این همه اتفاقایی که بر من افتاده بودن اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برام ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن. دیگه خب برگشتن راه نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختر یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدونستید یا نه، در امریکا چطور راحتون رو پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن هم میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همی فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن کمک کردن که در یکی از این رستورانای افغان در ورجینیا من سرکار مقرر بکنن و من در مون آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمین ها رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگ هم شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی ماین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونین دیگه هرگز فراموش بکنه. تا زنده هستین این صحنه ها شما رو یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش رو بشنون، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقت ارتش نظامی امریکا با من قرار داد بس دیگه تمام اختیاری که چی کس را کجا میفرستن به دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن من را قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا من را باید به قندهار میفرستادن، به جنگ میفرستادن، چون من زبان مادریم پشتو است و قبل از این که من را به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتریگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشان با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله، خب اکثرشان پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشان پشتون بودن، بله با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدن دیگر شده است. مثلا اخیراً پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمون گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت های افغانستان، به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت ها دیگه هیچ چیز رو ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زنها و دخترها رو شما در افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت های زنا، فعالیت های هنری، فعالیت های ورزشی، فعالیت های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمیدانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنای افغانستان تحت حکومت طالبا میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنر آوازخوانی پرداختید. مبارک میگیم به شما و هم اکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده آمریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین، متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم. عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم علاقه یک ترانه خودتونه همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید، یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیده اید علاقه؟
ما حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که همیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتری داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است. دنیا با امید است. رمشوی عزیز، دنیا با امید است به شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد، شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبت ما رمشا شفا، آوازخوان افغانستانی، مقیم امریکا بودن. تشکر.
زنده باشین. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.